خدا او رو نهی کرد از اینکه سراغ این درخت نرو، نتونست به معنی این نهی الهی پی ببره و یه جور دیگه فهمید این نهی الهی رو. چطور بود؟ چطور آدم که همه چی رو میفهمید اینجا نفهمید؟ حالا این نهی چی بود؟ باز در همون سوره بقره آیه 35، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما و لا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. خداوند آدم و حوا رو که آفرید در اون بهشت مخصوصی که اونا داشتن، اینا در واقع اجازه زندگی داد، خدا به آدم و حوا گفت که شما در این جنت ساکن بشین و از هر چیزی که خواستین گوارا بخورید، اما به این درخت نزدیک نشید، که اگه به این درخت نزدیک بشید ظالم میشید، ستمکار میشید. حالا این درخت چی بوده؟ در بین ما مسلمونا معروفه که این گندم بوده، این رویدنی که در بهشت بوده، آدم گندم خورده و از بهشت در واقع هبوط کرده، بیرون اومده، اخراج شده. حافظ میگه پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. آره، صحبت این که گندم خورده، ضرب المثل هم شده دیگه. یه کسی مثلا دست از یه جایی میشوید و ترک میکنه و اونجا رو رها میکنه، میگه ما گندم خوردیم از بهش رفتیم بیرون، یعنی قیدشو زدیم دیگه، صرف نظر کردیم از این نعمت و کرامت، ضرب المثل هم شده. ظاهرا در مسیحی ها میگن این درخت سیب بوده که خدا به آدم گفت به اون درخت نزدیک نشو، این درخت سیب بوده. ولی باز این رو معناش رو نباید این جهانی فهمید، یعنی این درخت هرچی بوده این چیزی بوده که وقتی آدم از اون میخورده، این در واقع یک شأنیتی پیدا میکرده، یه تأثیری داشته در او که او رو دیگه مناسب زندگی تو این دنیا میکرده، نه زندگی در بهشت. یعنی در واقع آدم با خوردن از این شجره از اون عالم فرشتگان جدا میشده، و این باید هم اینطور می شده دیگه. خدا آدم رو خلق کرده بوده برای روی زمین، بعد این نهی هم که کرده بوده، در واقع خود خدا می دونسته که آخرش چی میشه. نکته مهم در بحث مولانا اینه، میگه آدم اینجا چشمش بسته شد، علمش به کارش نیومد و نفهمید که این نهی خدا منظور چیه. دانش یک نهیه، شد بر وی خطا، یعنی موفق نشد، خطا کرد در فهم یک نهی. وقتی خدا گفت لا تقربا هذه الشجره، این پیش خودش فکر کرد که خدا برای چی گفته، که عجب، نهی از پی تحریم بود یا به تأویلی بود و توهین بود. آدم شک کرد، گفت این که خدا گفته لا تقربا هذه الشجره، این میخواسته که قطعا منع کنه، تحریم کرده واقعا، یا این که نه این یه مقصود دیگه ای داشته. آدم تحریم از این نهی نفهمید، بلکه تأویل کرد اون رو، گفت لابد همچین مثلا پسندیده نبوده، این نهی مولوی نبوده، نهی ارشادی بوده، تنزیهی بوده، یعنی گفته که خوبه نری. حالا مثلا یه کسی به یکی میگه ما مثلا بهتر اینه که فلان کار نکنی، این بهتر اینه که این کار نکنی فرق داره با این که حتما نباید این کار بکنی. آدم اولی رو فهمید، یعنی تأویل کرد و توهیم. توهیم با میم که در فارسی به کار نمیره و مولانا به کار برده، به معنای به گمان افکندنه، به وهم افکندنه. یعنی گفتش که این خدا خواسته حالا ما یه گمانی درباره این پیدا بکنیم. یعنی توهیم و تأویل رو نظیر هم آورده که در واقع یه برداشت دیگه ای کرد. توهیم یعنی برداشت کردن، برداشت متفاوتی کرد. تأویل هم همینطوره. در دلش تأویل چون ترجیح یافت، تب در حیرت سوی گندم شتافت. آدم چون اون تفسیر خودش رو پسندید، یعنی تأویل رو ترجیح داد، تبعش توی این در واقع بکنم یا نکنم در این حیرت متمایل شد که بره سراغ گندم. مولانا هم میگه اون شجره گندم بوده. تب در حیرت سوی گندم شتاف، بالاخره تصمیم گرفت که بره این گندم رو بخوره. باغبان را خار چون در پای رفت، دوست فرصت یافت و کالا برد تفت. چون ز حیرت رست باز آمد به راه، دید برده دوست رخت از کارگاه. حالا این دو بیت هم مولانا این وسط میاره، میگه که حالا باغبان که مواظب باغ باید باشه و کسی گلا رو نچینه و نبره، گاهی وقتا خودش گرفتار میشه، خار میره تو پاش. تا بشینه و این خار رو در بیاره، باغبان را خار چون در پای رفت، دوست فرصت یافت. دوست از همین گرفتاری باغبان فرصت پیدا میکنه تفت، یعنی خیلی سریع خیلی تند میاد و کالا رو میدزده. باغبانی که سرایدار باغ و باید مراقب باشه، وقتی حواسش پرت میشه دزد میاد کالا رو میبره. باغبون وقتی که اون گرفتاریش تموم میشه از حیرت بیرون میاد، چون ز حیرت رست باز آمد به راه، حواسش سر جاش میاد، دید برده دزد رخت از کارگاه. ببینه که وسایلو از کارگاه برده، از منزل برده دزده. آدم هم اینجوری شد، یه لحظه حواسش پرت شد و اتفاقی که نباید بیفته افتاد. ربنا انا ظلمنا گفت و آه، یعنی آمد ظلمت و گم گشت راه. این ربنا انا ظلمنا باز از قرآن گرفته. آدم گفت خدایا ما ظلم کردیم به خودمون و آه حسرت کشید. اینی هم که خدا گفته آدم با خوردن از اون شجره ظالم شد، این به معنای این نیست که به دیگران ستم کرد، یعنی در حق خودش کار بدی کرد. توجه دارین؟ این رو آدم هم میگه ظلمنا انفسنا، ما به خودمون بد کردیم، که این در بحث های عصمت انبیا بحث مفصله که این ظلمی که اینجا خدا ازش یاد کرده که آدم ظلم کرد، این چه ظلمی بود. این رو گفتن این در حق خودش بود که این ظلمو کرد، نه به دیگران. ولی خلاصه آدم گفت ربنا انا ظلمنا، آه کشید، یعنی آمد ظلمت و گم گشت راه. بعضی از مفسرین این ظلمنا انفسنا رو گفتن این از ظلم نیست، از ظلمته، یعنی راه بر ما پوشیده شده، تاریک شد جلوی چشممون. ولی مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید که این ظلمنا رو نباید از ظلمت گرفت، از همون ظلم باید گرفت، ولی مولانا از ظلمت گرفته، یعنی آمد ظلمت و گم گشت راه. مثل همون باغبونی که حواسش پرت شده و سرش جای دیگه گرم شده و یه اتفاقی افتاده، یه همچین اتفاقی برای آدم افتاد. بعد میره سراغ قضا. این قضا ابری بود خورشید پوش، شیر و اژدرها شود زو همچون موش. کی میگه این رو؟ هدهد میگه. گویی که هدهد همه این قصه آدم رو برای سلیمان تعریف کرده، میگه که این قضا چیز ساده ای نیست، دست کم نباید گرفت. این یه ابریه به وسعت خورشید که جلوی خورشید میگیره، خورشید به اون عظمت قضا میاد روی اونو میپوشونه. اصطلاح خورشید پوش این اصطلاح زیباییه که ظاهرا اول بار مولانا به کار برده، شاید هم آخر بار کسی دیگه هم بعد از او به کار نبرده باشه، ولی خیلی خوش ترکیبه این خورشید پوش که حالا ما این روزا در زبون فارسی کف پوش ازش ساختیم، بام پوش ساختیم، چیزای دیگه، تن پوش ساختیم، پا پوش ساختیم، همه اینا مولانا خورشید پوش ساخته. حالا بحث واژه گزینی هم در مولانا بحث جذابیه. قضا ابر خورشید پوشه، شیر باشه، اژدها باشه، در دست قضا موش میشه، یعنی از خاصیت میفته. حالا من هدهد، من اگر دامی نبینم گاه حکم، من نه تنها جاهلم در راه حکم. میگه حضرت سلیمان اگه اون موقعی که باید من یه حکمی بکنم، یعنی تشخیصی بدم، یه تصدیقی بکنم، حکم اینجا به معنای تصدیقه، به معنای منطقی کلمه است که فرنگی ها بهش میگن جاجمنت، میگه من اگر در تصدیق دام رو نبینم، من تنها کسی نیستم که دوچار همچین اشتباهی شدم، من تنها جاهل نیستم در راه حکم، خیلی ها بودن که گرفتار قضا شدن، جاهل شدن موقع حکم کردن. نمونه بارزش هم حضرت آدم ابوالبشره. خب این عذر رو کی میاره؟ هدهد. بعد حالا راه این که انسان گرفتار قضا نشه چیه؟ ای خنک آن کو نکوکاری گرفت، زور را بگذاشت او زاری گرفت. گر قضا پوشد سیه همچون شبت، هم قضا دستت بگیرد عاقبت. گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کند. حالا مولانا میگه که خب راه این که ما بتونیم قضا رو تغییر بدیم چیه؟ این است که زاری کنیم، ابتهال کنیم، دعا کنیم، از درگاه خدا بخوایم. دعا قضا رو تغییر میده. این که خدا مقدر کرده که نتیجه یه کارهایی یه چیزایی باشه، یعنی این نظام هستی یه اصولی داره، اما در این اصول هستی یه اصلی هم قرار داده و اون اینی که وقتی دل انسان پاک بشه و متوجه خدا بشه و توبه بکنه، زاری بکنه، اینم یکی از حقایق این عالم هستیه که در این منظومه بزرگ قضا یه جایی داره، اونم یه اثری داره. اون اثر اینه که خدای قضا آفرین به این بنده خودش که نگاه میکنه که داره دعا میکنه رحمت میکنه و مسیر رو تغییر میده، چون خدا خودش این طراحی رو کرده دیگه، دست خدا که بسته نیست. یکی از عناصری که اونم جزء این مجموعه از خود دعاست. ما در کلام اسلامی، در کلام شیعی یه بحثی داریم به نام بداء، به معنی تغییر قضا. مرحوم مطهری، استاد شهید مطهری، در کتاب انسان و سرنوشت این موضوع رو باز کرده، اونجا توضیح داده ایشون که اینطور نیستش که در واقع انسان هیچ کاره باشه و هر چیزی مقدر شده باشه دیگه هیچ تغییری هم درش داده نشه. نه، این یک انعطافی در این نظام هست، منتها انعطاف حساب شده ای که باید یک کارایی رو بکنی تا یک تغییراتی در قضا حاصل بشه و زاری و دعا مؤثره. مولانا هم همینو میگه، ای خنک، یعنی ای خوش به حال اون کسی که، ای خنک یعنی خوش به حال اون کسی کون کوکاری گره، آدم های خوب زور را بگذاشت او زاری گرفت. به جای اینکه کبر و غرور داشته باشه و روی زور خودش حساب کنه، خاکی پیشه بکنه، زاری بکنه، تواضع بکنه. خب میگه حالا اگر قضا طوری باشه که فضا رو مثل شب بر شما سیاه بکنه، گر قضا پوشد سیاه همچون شبت، یعنی اگر قضا مثل شب دنیا رو پیش چشم تو سیاه بکنه، اما همین قضا توی اون ظلمت سیاهی، خود همین قضا دست تو رو میگیره و تو رو از گمراهی نجات میده، هم قضا دستت بگیرد عاقبت. گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کند. یعنی توی این قضا درد هست، درمانم هست. به قول حافظ، دردم از یار است و درمان نیز هم. گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا، خود همین قضا جانت دهد. به جان که جانتو بگیره، جان بد میده و درمانت میکنه. این قضا صد بار اگر راحت زند، بر فراز چرخ خرگاهت زند. یعنی اگه صد بار ضرر ببینی از قضا، راه تو بزنه، یعنی مثل دزدی که میاد یه چیزی ازت میبره، راهزنی بکنه، خسارت به تو بزنه این قضا، اما این قضا میتونه بر فراز گردون، بر فراز چرخ برای تو خیمه و خرگاه بزنه، یعنی سراپرده سلطنت برات برافرازد. اونم باز قضا میتونه. از کرم دان این که میترساندت، تا به ملک ایمنی بنشاندت. میگه این که به اصطلاح تو رو برحذر میداره و میترسونتت، این یه حکمتی درش هست. میگه این کارو نکن و این نگرانی که در تو وجود داره که اگه این کارو بکنم چه اتفاقی میفته، که این مبتنی بر اون نظام لایتغیر علت و معلولی و سبب و مسببی در عالم دیگه، میگه این ترسی که داری این چیز بدی نیست، این برای اینی که تو امنیت پیدا بکنی، ایمن بشی. بله، این که شما اگه میای لب بام میترسی از این که اگر پا تو از روی این آجر ورداری سقوط میکنی، این ترسو کی در تو گذاشته؟ همونی که قضا رو در عالم معین کرده. قضای عالم چیه؟ نیروی جاذبه است. نیروی جاذبه اینه که اگر شما روی بام بودی، تکیه‌گاه نداشتی، سقوط میکنی. ولی یه ترسی هم همون کسی که این قاعده رو در دنیا گذاشته، تو دل تو گذاشته که لب بام میای میترسی. میگه این یه نعمته، این ترسی که تو دل تو گذاشته. از کرم دان این که میترساندت، این ترس رو نعمت بدون، این کرامت کرده خدا به تو، لطف کرده که تو میترسی. فایدهش چیه؟ تا به ملک ایمنی بنشاندد. برای چی؟ برای اینکه تو ایمن بشی از یه قضای دیگری، از سقوط ایمن بشی. میخواد تو رو ببره در ملک ایمنی مستقرت بکنه، در دلت یه ترسی گذاشته. این سخن پایان ندارد، گشت دیر. گوش کن تو قصه خرگوش و شیر. مولانا به نظرش میرسه که طولانی شده این بحث، میگه درسته که سخن به درازا کشید و دیر شد، ولی پایان نداره این قصه. اگه بخوایم هی بگیم از قضا و قدر و راه برون رفت و قصه آدم و هدهد و زاغ و فلان اینا، دیگه اجازه بده که بریم سراغ قصه خرگوش و شیر. شما رو به خدا میسپاریم و خداحافظی میکنیم تا نوبت بعد.
رادیوی فرهیختگان.
Yeah. چشم تر خواب هم گره یاد دستش آستین بر چشم تر خواب هم
ردیف 106.